لاغاشون گذاشتن و رفتن، ما رو نزدن. این فرمان داشتون گفت ما رو بزنین، اونا نزدن رفتن. خیلی تو منطقه نظامی یه فرمانده دستور بده بزنین نزنن، بعد ما رو انداختن زندان دوباره. بعد گفتیم راستش گفتیم دوباره میخوام پوستمون، چون آخه چند تا رو گرفته بودن پوستاشون کنده بودن. یه خانم آقا رو گرفته بودن، خانمه تو اتوبوس داشت پسرمو منو میورد، بعد اتوبوس خواسته بود تعویضشون بده، نتونسته بود، دختره آتیش زده بودن. گفتم احتمالا اینا رو ما رو آتیش میزنن یا پوستمون رو میکنن. دیدم ساعت 6 شد، گفتن که 7 شد، گفتن فهمیدیم شما جاسوس نیستید برید. یه مجروح من سوار ماشین کردم که بیارم ببرم اسلام آباد، خودم آوردم. شب بود، خون اصلا خونریزی اینقدر شدید بود که میمرد. بعد اومدیم وسط راه، خون بنزین تمام کردیم. من این در ضمن این که تو بغل من بود، سرش و پای من بود، شهید شد. این اولین شهیدی بود که تو پای من بود و من همیشه خاطر آسیب به من میزده، هم آسیب این که چرا آوردیش، هم آسیب این که چرا ماشینت بنزین نداشت، هم آسیب این که خیلی چیزا و این سخت برم.
دکتر مرزبان بعد از 70 روز عملیات توی جزیره مجنون از فرمانده تیپ درخواست مرخصی میکنه تا به تهران برگردن.
کتاب هم تو کل پشتون گشته بودن اون رو ورداشتم، انداختم کولم و دیدم یه وانتبار داره میده قرارگاه کربلا. رفتم تو پشت وانتبار نشستم، خواستم برم اهواز دارخومی پیاده بشم. این رفت طرف قرارگاه کربلا که جاش عوض شده بود. من رو قرارگاه کربلا قبلی فکر میکردم، بعد که یکم را فهمیدم اشتباه رفته، زدم پشتش، گفتم با من پیاده کن، من میخوام برم تهران. بعد حفظت خدا شده این که میگم برمان خاطره میگم. بعد پیاده شدم، فقط یه کمربند داشتم، یه کلوپشتی داشتم و یه چراغ. پیاده اومدم به سمت اون دژمانی که آتش روشن کرده بود و تو مخیرم چند کیلومتر برتر بود، یعنی کسی که تو بیابون گم میشه. تو را که میمدم یه سری حیوان دور من گرفتن که پارم کنم، خدا رو شاهد میکنم. بعد به خدا گفتم خدایا چه قسمتیه نذاشتی من اونجا بمیرم و تیکه تیکه میشدم، ولی اینا الان من میخورم و جنازه من هیچ که نمیفهمه. بعد به فرمان خدای چراغوبر رو در بردم. یکی از این حیوان ها رئیس اینا بود، چشماش نور میزد و اون به اونا میگو مانوف کنن. بعد زمانی که میخواست این به من حمله کنه هیچ وقت یادم نمیده، به فرمان خدا چراغوبر روشن کردم، اینا زوزه کشیدن و فرار کردن. اینا که فرار کردن، منم تو هم مسیر بیابونی که بلد بودم دویدم به سمت اون دژمانی که آتش داشت. و اینه برای دخترم تعریف میکنم، میگم که ببین اگر بخوای راه پیدا کنی خدا جلو پات میذاره و خودش هم کمکت میکنه. و من اونجا هم جان سالم ندارم.
16 قسمت از پادکست به سوی قاف رو هم شنیدید و هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواریم بتونیم اونها رو ضبط و ثبت کنیم تا تاریخ 8 پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر ببینیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست دنبال کنید و بشنوید.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویتپول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویتپول. ویتپول دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه تر، خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.تریشه trishefood.ir.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
اکرول، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرول، محصول کارخانجات آلومروم نوی. اکرول، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرول.
سری بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست دارد.
افرار اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم، قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت و برنامه افرا، با افرای دیگر در خدمت شما هستیم. اما معرفی عوامل برنامه. تهیه کننده موسی نظری، سردبیر مریم باقری، صدا بردار الهام موسوی ظفر، آیتم ساز ساریا چهری، کارشناس برنامه خانم دکتر شیلر کیقاونی و بنده شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم. خب امیدوارم که شنونده برنامه افراد بوده باشید در هفته‌های گذشته. این هفته می‌خوایم ادامه بدیم بحث رو. از اکوتوریسم شروع کردیم در هفته‌های گذشته، بعد اومدیم به سراغ تأثیر متقابل اکوتوریسم و جامعه محلی بر هم دیگه. این مقدار صحبت کردیم، رفتیم به سراغ این که خب معمولاً اصولا میتونیم اینو قبول کنیم که جوامع محلی خیلی نمیتونن تأثیرات مخربی به صورت معمول، به صورت عرف بر روی اون فرد سفر کننده داشته باشن، که ممکن استثناءاتی هم البته داشته باشه، ولی خیلی چون مهم نیست این قضیه برای ما علل حساب، اکسانمون رو میگذاریم روی تأثیر منفی که در حقیقت اون گردشگر میتونه رو اون جامعه محلی داشته باشه. و البته نیمه پر لیوان رو هم میبینیم، تأثیر مثبت رو هم بررسی خواهیم کرد. همچنان همراه هستیم با خانم دکتر کیخاونی.
سلام آقای ربانی، خوشحالم که یه برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
متشکرم، منم همینطور. خیلی خب، برگردیم به سراغ بحثی که هفته گذشته شکل گرفت. یه مرور کوچولو من کردم خانم دکتر، فکر میکنم کافی بود. بریم به سراغ این که این تأثیر منفی رو چگونه میشود کم کرد، چگونه میتونیم یاد بگیم چه تأثیر مثبت بگیریم، چگونه ببینیم این جوامع محلی رو برداشت کنیم. ما خیلی اوقات میریم میبینیم، خیلی هم ذوق میکنیم، خوشمون میاد، خوشم به اون میگذره، ولی چیزی با خودمون بر نمیگردونیم، چیزی به خودمون اضافه نمیکنیم. ما شهرنشین ها اصولا خیلی انسان هایی با تمدن عظیم نیستیم دیگه، در شهرهای کنونی که داریم زندگی میکنیم. بعضی از شهرامون استثنایی که البته ما اونها رو هم جوامع محلی به حساب میاریم. برای مثال وقتی ما پا به شهر یزد میذاریم، احساس نمیکنیم که آره شهری که یه مقداری هویت نداره. کسی اینم حرف قشنگی نیست، من یه مقدار هی دارم خودم باز استام میکنم. تهران هم با تمام این متأخر بودنش دارای هویت‌های بسیار زیادی است. شاید خودمون حواسمون در حال حاضر از بین بردیمش، در حال حاضر گمش کردیم. شاید بتونیم ما توی یه تهرانگردی هم پی ببریم، کنکاش کنیم به هویت‌های بسیار بسیار جذابی که از گذشته توی این منطقه از جغرافیای کشورمون بوده.
بله، توی شهر تهران هم چرا جوامع محلی وجود داره؟ مرکز شهر رو که تشریف ببرید هنوز خانواده های اصیلی وجود دارن آره. که توی همون خونه های قدیمی زندگی
چه تهرونی ها چه کسانی که خیلی وقت اومدن
خیلی وقت مثلا 100 سالی هست آه. تهران زندگی
مهاجرت یاد گرفتن همون موقعی که تازه اومده بودن تاثیر خیلی زیادی از تهرونی های اون زمان گرفتن
دقیقاً همونطوری دارن زندگی میکنن مادر بزرگ من که سال های مثلا شاید حدوداً 50 سال پیش مهاجرت کرده بودن تهران دقیقاً تا زمانی که زنده بودن همون سنتی زندگی میکردن و واقعا آدم لذت میبرد وقتی وارد خونشون میشد. ما داشتیم راجع به تأثیرات صحبت میکردیم، گفتیم که اکوتوریسم تأثیر میذاره روی فرهنگ یک جامعه. جالبه حتی اکوتوریسم میتونه ما در کل بخوایم در نظر بگیریم میگیم خب برای جامعه محلی و بومی ما از نظر اقتصادی به صرفه هستش چون بالاخره میان اونجا سری هزینه ها میکنن که غذا میخرن صنایع دستی اونجا رو استفاده میکنن اقامتگاه هایی که وجود داره اینا همه هزینه براشون از نظر اقتصادی مثبت هستش و ایجاد شغل میشه
بله.
اما احتمال داره شغل های ایجاد بشه که با فرهنگ اصیل اون جامعه همخونی نداره و حتی باعث بشه که یک سری از جوانها اصلا از فرهنگ خودشون دور بشن. به خاطر همین ببینید مثلا یک جوانی که توی جامعه بومی زندگی میکنه میبینه یک جوان همسن خودش وارد اون منطقه شده خب باهاش صحبت میکنه شهر چطوریه چه اتفاقاتی توش میفته و این باعث میشه که فکر مهاجرت توی جوان زنده بشه.
نه تو سوال من مردم اون شغله بوده فرمودین که ممکنه مشاغلی به وجود بیاد که مال اونجا نیست اصلا.
آره یه سری مشاغل مثلا ببینید احتمال داره مثلا خواسته هایی که توریست ها داشته باشن با فرهنگ اون جامعه همخونی نداشته باشه.
قرار نیست اصلا خواسته رو اون خواسته رو اونجا داشته باشه.
بله.
اونجا جای این کار
جای
نیست.
اون کار نیست. ولی خب جامعه بومی به خاطر اینکه اون توریست رو از دست نده مجبور میشه
کسب
درآمد کنه. اون کار رو وارد فرهنگ
اون
خودش
سرویس رو اون خدمات رو بده
و اون خدمات با فرهنگ اون جامعه همخونی نداره و اثر منفی روی جامعه میذاره. نه تنها روی فرهنگ روی خود تک تک افراد اون جامعه هم اثر منفی میذاره بعد چیزی دیگه که وجود داره اینه که افراد بومی که تو اون جامعه هستن احتمالا مثلا میبینن که اون فرآورده های سنتیشون صنایع دستیشون غذاهایی که دارن به اون شکل ناب و اصیل مورد پسند جوامع اکوتوریسم نیست مثلا یه غذایی رو درست میکنن که از نظر ذائقه با توریست هایی که وارد اون منطقه میشن زیاد همخونی نداره خب میان چیکار میکنن توی اون تغییر میدن خب این باعث میشه که فرهنگ اون غذا دیگه تغییر کنه آبگوشتی که ما به عنوان غذای سنتی ما ایرانی ها هستش از حدوداً 200 سال پیش به این وقت خیلی تغییر کرده خیلی تغییر کرده.
البته خب توی منطق مختلفی که از همون قدیم متفاوت درست می‌شده.
متفاوت درست می‌شده ولی باز با همون حال بازم تغییر کرده.
اطلاع دارین چه بوده؟ برای من خیلی جالب.
ببینید مثلا توی نیشابور اینو من اطلاع دارم که شاید خیلی هم دور نه، حدوداً مثلا 70 سال پیش، 70 سال پیش توی زمستون‌ها خب سیب زمینی نبوده.
بله.
گیر نمی‌اومده.
بله.
می‌اومدن چی می‌ریختن توش؟ بادمجون. بادمجون رو توی تابستون خشک میکردن توی آبگوشت استفاده میکردن خب این باعث میشه که خب این یه چیزی بوده که اون موقع به نظرشون رسیده جایگزین کردن این خوبه توی یک فرهنگ توی جامعه بومی ولی زمانی که به خاطر ذائقه توریست ها بیان تغییر بدن یواش یواش اون غذا تغییر پیدا میکنه و دیگه اون اصالت خودش رو از دست میده حتی تو صنایع دستی ببین صنایع دستی که جوامع بومی درست میکنن خب زمان زیادی میبره زحمت زیادی روش کشیده میشه ولی وقتی میبینن که خب متقاضی زیاده مجبورن کیفیت کار رو بگیرن پایین که کمیت کار رو ببرن بالا تعداد بیشتری تولید کنن
تغییرات
بدن
به ذهن خودشون میرسه که شاید این مورد پسند بیشتری قرار بگیره
دقیقاً
صنایع دستی جدیدی به وجود میاد که خیلی فشار روی تولید اونا گذاشته میشه در صورتی که اصلا قدمتی هم نداره تولیدشون تو اون
دقیقاً ببین مثلا من یادم حدوداً 20 سال پیش هر وقت میرفتم لاله جین هر چی سفال میدیدم همش سفالای بومی بود
دقیقاً
اما الان اینطوری نیست همش چینیه همش چینیه مثلا هر کدوم برمیگردونی میدین چینا خب این خیلی بده، خیلی بده. به خاطر اینکه نمیدونم، شاید هم بخاطر اونام تقصیری نداشته باشن. یعنی کسایی که میرن اونجا شاید بیشتر مقصره، خواسته ای دارن که با فرهنگ اون جامعه همخونی نداره. مثلا 20 سال پیش همش دیزی بود، کوزه های خوشگل بود، ظرف های قشنگ بود، ولی الان اونا رو خیلی کم میتونید پیدا کنید. بیشتر همش نمیدونم عروسک و چیزای عجیب غریبی که
هیچ ربطی
نداره. آره، و من مثلا میبینم که کسایی هم که میرن انگار به اینا بیشتر اقبال میکنن تا اون چیزای اصیل.
قطعا ما خیلی میتونیم تأثیر گذار باشیم. یکی از تأثیراتمون میتونیم باشه شیوه های رفتاری میتونیم باشه که بگیم به اون فردی که تو اون جامعه داره زندگی میکنه. برای این مثال من میرم به کردستان، در درجه اول من باید چنین آدمی باشم، من یعنی بهتر بشه این سفری نرم، یعنی باید یاد بگیرم. وقتی یاد گرفتم میرم اونجا، متوجه میشم که اون دوستی که لباس کردی پوشته اونجا، من باید بهترین فیدبک رو بهش بدم، بهش نشون بدم که تو چقدر جذاب شدی، چقدر این لباست زیباست و من چقدر لذت میبرم اینکه اینجا با تو با این لباس نشستم روی این فرش توی این خونه و فضا چقدر قشنگه. حیف که ما چنین چیزی رو نداریم. چه برسه به این که ممکنه، خب خیلی مهمون نوازن، خیلی مهمون نوازن واقعا مردم، ما قبولمون میکنن، پا میشیم میریم توی خونهشون. برای مثال یه فرد کرد، کلی لباسش میریم واسه همون جالبه میگیریم، بعد با اطرافیانم شروع میکنیم شاید به نوعی مسخره کردن اون لباس و میگیم و میخندیم، اون فردم با ما داره میگه و میخنده، خیلی هم به نظر خوشحال میاد. ولی واقعیت امر اینه که در اون لحظه و بدتر از اون بعد اون شکستی توی اون فرد به وجود میاد که دیگه آنچه که هست و سنت‌هاش رو قبول نخواهد داشت.
عزت نفسش میاد پایین. عزت نفسش میاد پایین. فیدبک هایی که ما به جوامع بومی میدیم خیلی توی بقاشون مؤثر هستش. و فیدبک های واقعی باشه. ببینید انسان ها باهوشن. رفتاری که ما به زبان میاریم با زبان بدنمون اگه هماهنگی نداشته باشه، به زبان بدن بیشتر توجه
نمی‌کنیم. اول باید چنین فردی باشیم.
دقیقاً. اکوتوریست بودن شرایط خاصی نداره.
بهتره که خیلی ارتباط نگیریم با اونجا، چون ما که دوست نداریم اون فضا رو، درسته؟
بله.
پس اصلا لزومی هم نداره. خیلی هم عالی. گام به گام باید بریم جلو به سمت سفر طبیعت گردی مسئولانی. فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین گفتگو.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
ثبت جهانی بافت تاریخی یزد خوشحالی مردم این شهر را به دنبال داشت. مسئولان استان میگویند این تحول آغاز راه برای جذب گردشگران خارجی است.
وقتی که این خبر رو شنیدم خیلی خوشحال شدم.
واقعا عشق شوق بود.
برای همه ایران این یه افتخاره.
یزد ما شهرت جهانی داشت، الان دارای برند جهانی شده و تازه ما در آغاز راه هستیم برای اینکه این شهر جهانی رو حفظ کنیم.
ثبت جهانی شهر تاریخی یزد، اینک شهر یزد در کنار شهرهای معروف جهان همچون پاریس، لندن، روم، قاهره و استانبول که پیشتر در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیدن قرار گرفت.
خوش آمدی که مردم یزد به من گفتن و مهمان نوازیشون رو به من به اشتراک گذاشتن، نه تنها فقط در خونه هاشون بلکه در هر میدون و محله رنگی رو احساس کردم.
ممنون که همچنان با برنامه خودتون افرا همراه هستید. از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم. خانم کیخاوری با ادامه گفتگو تا اینجا بس اون پیشرفتش که خیلی باید مراقب باشیم وقتی سفر میکنیم به این نقاط. آروم آروم باید خودمون رو آماده کنیم، بیاموزیم، علاقه‌مند بشیم، با عشق بریم به سراغ این در حقیقت جوامع محلی تا بتونیم ارتباط خوب و تاثیرگذاری در حقیقت برقرار کنیم. یک جای یک روستایی هست حالا که مثلا شروع میکنه محصولات محلی تولید کردن، مردم اونجا خیلی در حقیقت فعال هستن. شما میشناسین اون روستا، قلعه بالا در نزدیکی پارک ملی توران. عرضم به حضورتون یک محصول اونجا روب هست. روباش خانم که خواهین خیلی خوشمزه بود. چرا؟ چون که دوستان اونجا از گوجه های محلی همونجا استفاده میکنن. اون بذری که سالیان سال اونجا کاشته میشه، گوجه های ویژه و ترشمزه میده که وقتی تبدیل میشه به این روبه، شما روبه رو راحت میتونی روی نون بمالی و بخوری به عنوان یک غذا و کلی هم کیف کنی از اینکه چنین غذا خوشمزه داری میخوری. دفعه آخری که بنده اونجا بودم روب گرفتم و اینکه دیدم مزه عوض شده، گفتم که گوجه همون گوجه است؟ گفت نه، گوجه جدید آوردیم، خیلی بهتره، اینا سالمترن همشون، بچه میدونن فرم درستی دارن، بازار پسندم هست. بعد من گفتم خب من همین یه شیشه دیگه بستمه چون روبه خوشمزه نیست. این که ما بفهمونیم به اون فرد هم که من متقاضی چه چیزی از تو هستم و اون چیزی که از سنت تو برمی آید رو من خریدار هستم، باز از اون جنبه که شما گفتین که حمایت مالی هم بکنیم، خیلی مهمه دیگه. خودمون یاد بگیریم که چه چیزی میتونه اتفاق بهتری باشه تو من.
بله، من کاملا حرف شما رو قبول دارم و توی آیتم پیشم گفتیم که بازخوردی که ما به جوامع محلی میدیم خیلی اهمیت داره. وقتی بهشون بگیم که فرهنگ شما چقدر بالاست، وقتی بگیم که شما چه زندگی خوبی دارید و ما از این زندگی محروم هستیم، در واقع ما داریم بهشون نعمت‌هایی رو که شاید خودشون دیگه براشون خیلی عادی شده باشه نشون میدیم. ما توی فرایند روان درمانی میگیم که ما وظیفه نداریم مشکل مراجعه رو حل کنیم، فقط وظیفمون این هستش که زندگیش رو با تمام ابعادش جلوش بگذاریم. دقیقاً این فرآیند توی همین اینجا هم هست. ما فقط میایم بهشون یه چیزایی رو میگیم که واقعیت وجود داره ولی اونا خودشون ازش غافلن. وقتی اونا به تمام ابعاد زندگیشون توجه کنند، میفهمن که تو چه نعمتی زندگی میکنن. این باعث میشه که عزت نفسشون بره بالاتر. وقتی عزت نفسشون بره بالاتر، ارزش اون فرهنگ رو میدونن، بنابراین سعی میکنن اون فرهنگ رو حفظ کنن. افراد کمتری از اون منطقه مهاجرت میکنن و پایداری بیشتری متوجه اون منطقه میشه. خوشبختانه من احساس چیز پژوهشی نیست که بخوام خیلی با اعتماد باهاش صحبت کنیم، احساس میکنم توی جوامع بومی ایران این اتفاق داره میفته. من ایرانگردی زیاد میرم، جاهای بکرم خیلی زیاد میرم. قبلا احساس میکردم که غذاهاشون رو ترجیح میدادن غذاهای مثلا بروزتری باشه، غذاهای سنتی نباشه، یا مثلا حتی توی پوشششون به جز بعضی از مردم، بعضی از مردم از اول تعصب خاصی روی فرهنگشون داشتن تا الان هم دارن.
بله.
ولی الان احساس میکنم که نه، انگار اون تمایل به حفظ فرهنگ بومی براشون ارزشمند شده. احساس میکنم، ببینید مثلا قبلا احساس میکنم بیکلاسی اصطلاحی هست بین جامعه ما که متاسفانه خیلی به کار برده میشه و چقدرم اصطلاح بدیه. مثلا فهم میکنم که اگه جامعه بومیشون رو حفظ کنم بیکلاسی مدرن نشدن، ولی الان نه، احساس میکنم که نه، فکر میکنن که ارزشمنده، انگار که ریشه دارن، اصالتشون رو نشون میده و این خیلی خوبه. توی مناطق کردنشین شما تشریف ببرید، در شهرها هم لباسهای کردی میپوشن.
بله، کردها واقعا معرکن تو این قضیه.
بله،
درود بر همهشون که خیلی خیلی به اصالت خودشون پایبندن.
متشکرم.
آشان شما خود کرد هستی.
بله، من خودتون خودم کرد هستم، به کردها خیلی تعصب
دارم.
و لباس کردی رو به عنوان یک نماد، حتی شما تو ادارات هم برید اکثر لباس کردی تنشون هستش، اکثر لباس کردی تنشون. خب این نشان دهنده این هستش که اصالت و فرهنگ خودشون رو پذیرفتن و بهش احترام میذارن. ما این اتفاق رو باید توی تمام جوامعی که واردش میشیم توی اونها گسترش بدیم، بهشون بگیم که چه فرهنگ خوبی دارید. فکر می‌کنم یه تماس تلفنی داریم.
بله، تلفنی مون هم آماده شده با جناب آقای شهریار عظیمی. سلام آقای عظیمی.
سلام،
احوال شما؟ در خدمت شما هستیم آقای عظیمی، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. شنونده برنامه ما بودید در رابطه با تاثیر متقابل جوامع محلی و گردشگران طبیعتگردی مسئولانه داریم صحبت میکنیم.
درسته.
درود بر شما. دوست داریم که خیلی نقطه نظر شما رو بدونیم در این رابطه و تجربه‌ای که تو این زمینه داشتین.
درسته. من والا بحث جالبی هستش. مهمترین چیزی هم تو ذهن من میاد اینه که واقعا وقتی که گردشگری مسئولانه انجام میدیم، وقتی سفر میکنیم از شهرها به خصوص تهران، همونو میذاریم بیرون و میریم به اطراف، میریم به جوامع محلی مختلف و میبینیم، لذت میبریم از اونجا. این زندگی و سبک زندگی که تو شهر داریم رو نباید انتقال بدیم به اونجا، نباید انتظار داشته باشیم که همون با همون رفتارها، با همون در واقع کنشها و سبک زندگی شهری بخوایم با بلند شیم بریم اونجا و از این لذت‌های شهری در واقع همونجا داشته باشی. داستانی که بله با یک جامعه محلی روبرو هستیم و باید احترام بذاریم و باید لذت ببریم از اون چیزهایی که اونا دارن اینجا، نه اینکه بخوایم داشته‌های خودمون رو بهشون انتقال بدیم.
درسته. آیا از این صحبت سرش که باز شد من یه خاطره یادم افتاد، چند پیش که با هم دیگه خاطرتون باشه به استان مازندران سفری کرده بودیم.
بله.
دوست عزیزی اونجا بودن که خیلی پایبند بودن به زبونشون.
بله.
خیلی
هم
قابل احترام بودن و اینکه به شنوندگان از این توضیح رو بدم که خیلی سعی میکنن که این زبون رو به ما انتقال بدن.
دقیقاً.
آره.
دقیقاً. و ما هم سعی خودمون رو می‌کردیم که یاد
بگیریم. یه خورده سخت بود ولی تونستیم.
یه جایی هم که متوجه نمی‌شدیم به رو خودمون نمی‌آوردیم. که حد زدیم چی داریم می‌گیم.
آره دقیقاً. و اون فردم حس خوبی داشت قطعاً دیگه. شاید بشه این گامای کوچولویی بشه در حقیقت این حس مثبت‌تر به اون افراد داد دیگه. درسته؟
بله.
چه کارهای دیگه این میشه کرد فکر می‌کنین؟
والا دقیقاً زبان یکی از اون مسائل به نظر من، این اگه یادتون باشه یه همچین در واقع گاردی هم از طرف اون دوستمون بودش که میگفتن آره مثلا شما تهرانی ها که سفر میکنین میایین اینجا مثلا جوری حرف میزنین، یه مدل خودتون حرف میزنین، مثلا این دقیقاً یک داستان متقابلی وجود داشت اونجا.
درسته.
ما هم باید سعی بکنیم در واقع اون نخواهیم با همون اصطلاحات و با همون زبان و با همون مدل خودمون، ما یه دوست مشترک دیگه ای داریم وقتی که سفر میکنیم میریم به این وقت.
دقیقاً تو ذهنم همین بود.
بله. همه بعضی وقتا به شوخی میگن ایشون مثلا یه دفعه فکر میکنن که مثلا جوگیری و این داستان که شما ناخودآگاه لهجه اون منطقه به خودتون میگیرید.
همون دوست مشترکی میگن که تو اون سفر همراهمون بودن دیگه.
بله بله.
آقای خالقی.
بله.
آره آقای خالقی دقیقاً این خصوصیت رو داره و من همیشه به این دقت کرده بودم، میگم شاید بیان نکرده بودم که خیلی کمکش میکنه اتفاقا.
خیلی کمک.
درسته. تو ارتباط برقرار کردن خیلی این کار رو واسه ساده میکنه.
لهجه، یعنی نه اینکه حالا زبان رو مسلط بشن کاملا،
آوای شبیه آوای بیانی اون افراد به خودش
میاد. آوای بیانی رو که صحبت میکنن اصلا ناخودآگاه میبینی که اون افراد مثل باز میشه، مثل آغوش خودشونو باز میکنن.
دقیقاً همینطوره.
مردی به طرف مقابل و به اون گروهی که اومدن اونجا و رابطه اصلا کاملا عوض میشه.
دقیقاً همینطوره.
این حالا از نظر زبانه، از نظر نوع پوشش که باز خیلی مهمه. خیلی اونم باز واقعا آدم باید احترام بذاره، باید بفهمه چرا این نوع پوشش اونجا دارن و دلیلش چیه و ما هم باید رعایت بکنیم. باز میگم برگشت به همون صحبتی که کردم، انتظار اینو نداشته باشیم که همون چیزی که ما در تهران رفت و آمد میکنیم و لباس میپوشیم، که همون در تهران هم ما جاهای مختلف توی جورهای مدلهای متفاوتی در واقع پوشش داریم. تو خونه فرق
همینطوره.
آداب
و رسوم متنوع هست.
دقیقاً در اونجا هم همین باید رعایت بشه. دقیقاً.
خیلی هم عالی. درود بر شما عزیزی، خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. موفق باشین، انشالله که سفر دیگه در همین نزدیکی با هم انجام میدیم. درود بر شما، خدا نگهدارتون. خب خانم که خواهنی، فکر کنم که این گفتگو با آقای عزیزی چکیده خوبی بود از گفتگوهایی که داشتیم بین من و شما تو این دو هفته اخیر در رابطه با ارتباط با جوامع محلی و اون دوستی که واقعا الگوییه برای من. من شیوه در حقیقت گرفتن اون آبای صدر خیلی سعی کردم از ایشون یاد بگیرم، تا حالا موفق نشدم. خیلی آدم باهوشی هستن آقای امیرحسین خالقی. تو این برنامه با شما ارتباط تلفنی داشتیم اگر خاطرتون باشه. خیلی هم عالی. درود بر شما. باید خدافظی کنیم با شنوندگانمون، همطور شما خانم که خوانی. درود بر شما و همطور شما شنوندگان عزیز. تا هفته دیگر و افرای دیگر، بدرود.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدمی ماست.
9 دقیقه و 10 ثانیه رو ما پشت سر گذاشتیم از نیمه اول. از صدای مرکز کیهیچ و رادیو جام جهانی در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم.
نگاه دنیا با جام جهانی. جام جهانی را از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش در همسایگی بزرگترین اتفاق ورزشی جهان با ما بشنوید.
موج اف ام
ردیف 95.5 مگاهرتز.
گرما و روشنایی حق همه ایرانیان است. ما برای تامین این انرژی های ارزشمند صمیمانه و بی‌وقفه در تلاشیم و همراهی شما قطعا یاریگر ما خواهد بود. خاموش کردن تنها یک لامپ اضافی یا وسیله غیر ضروری برقی کم کردن